میتونستن. همونطور که شما میگی یه کالا صادر بکنی، خیلی از بانک اگر بانکداری خوب ما خوب حرکت بکنه، خدمات هم میتواند صادر بشود و پول در میآورد از طرف خدمات. ولی متاسفانه به دلایل مختلف ما نتوانستیم سیستم بانکی خودمون رو در زمینه‌های مختلف تقویت بکنیم. همیشه هم گفتیم اصلاح نظام بانکی، رؤسای جمهور اومدن تقاضا، وقتی که اومدن انتخاب بشن این پیشنهاد رو آوردن، تو قوانین مختلف اسمش آوردیم. باید اول تبیین کنیم که اصلاح چگونه است و چه میشود کرد. آیا با این نظام بانکی این اهدافی که دولت مد نظرش هست راه میرود یا خیر؟ من نمیخوام وقت جلسه رو فقط راجع به این موضوع بگیرم، ولی مطالب زیاد هست که خدمتتون عرض کنم.
البته راجع به نگاه ها صحبت کردید. من فکر میکنم حالا نگاه های فردی، نگاه از سمت سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و حالا نگاه نمایندگان مجلس، همه بخش های مختلف رو وقتی نگاه میکنیم، من فکر میکنم خیلی نباید بخشی نگاه کرد، همون حرف حضرت علیه، و نگاه ملی و آنچه که بانک ها و سیستم بانکی کشور میتونه کمک بکنه به اقتصاد باید مد نظر باشه.
جناب احمد ببینید،
نگاه صرف دولت الان یکی از بحثایی که مطرح هست اینه که اصلا چرا بانک باید در اختیار دولت باشه؟ بانک باید در اختیار اقتصاد باشه و برای اقتصاد سیاست رو پیاده سازی بکنه.
یه روزی که
من میخوام نگاهه رو بگم، من یکی از مشکلات اصلاحات باید در این راستا باشه.
فرمایشتون کاملا متینه. ببینید یه مشکل سیستم بانکی این هست که نباید دستور بپذیرد. بانک مرکزی نباید دستور بدهد. شما میدونید علت یکی از مشکلاتی که امروز سیستم بانکی ما داره که همه جا رو فشل کرده و نمیتواند دو مرتبه اعتبارات جدید بدهد، بحث‌های معوقات هست. معوقات سیستم بانکی چرا به وجود اومد؟ معوقات سیستم بانکی از اونجا به وجود اومد که تورم ما 16% بود، 17% بود، 18% بود. دستور دادن نرخ بهره سیستم بانکی باید 12% باشد. منی که 12% پول گرفتم گذاشتم جیبم، وقتی که نگاه میکردم اگر تورم شده 20%، خب برای چی بیام پولمو پس بدم؟ وقتی که اونجا استقلال بانک مرکزی آسیب دید و تو 10 سال پیش گفتن آقا نرخ باید 12% باشد و این نرخ اومد رفت، هر کسی پول گرفته نگاه میکنه با جریمه تأخیرش که میشه 16% ولی تورم 22% داره، نمیاد پس بده.
بله.
یعنی من میخوام اینو بگم که اگر که ما مشکلات سیستم بانکی رو از منظر یه بانکدار نگاه کنیم، سیستم بانکی، بله، از اون بحثی که من عرض کردم، بله، همه باید ملی فکر بکنن، ولی واقعا اینطوری است. امروز وزارت خونه های ما متقاضی پول هستن، تشنه پول هستن برای صنعت و معدن تجارت، برای پروژه های خودش، برای تولید، برای صنعت، غیره غیره غیره. تو همون وزارتخونه همون شرکت ها کلی بدهی به سیستم بانکی دارند، ولی رومیز استاندار، رومیز تشکیلات هست که آقا باز هم به اینا تزریق پول بشه. ما باید ببینیم به چه بانکی، به چه دستگاهی داریم تزریق میکنیم. آیا اگر این تزریق کردیم اضافه میشود به بدهی های قبلی، یا اون مشکل اشتغالش رو فقط حل کردیم یک سال 6 ماه دیشت؟
ممنونم از شما جناب آقای سیدعلی. بازم برمیگردیم به بحث استقلال بانک مرکزی. یعنی جناب آقای سیدعلی هم یه جا توی صحبتشون اشاره کردن که یک سری اتفاقات باعث میشه که استقلال بانک مرکزی ضربه بخوره. آیا دکتر قوام، اصلا ما برهه‌ای رو میتونیم نام ببریم بعد از انقلاب که این استقلال رو به بانک مرکزی داده باشیم، تجربهش کرده باشیم؟
یا خیر. احمدی فر آقای سیدعلی صحبت‌های خوبی فرمودن. یکی بعدا اجازه من به یکی دو نکته از صحبت هایشون رو تکمیل کنم، بعد چون دیگه
خیلی کوتاه بگید. آره، بعد
استقلال، درست. ببینید واقعا این که فرمودن که سیستم بانکی از همه طرف روش فشار واقع شده، واقعا این حرف درستیه. بدونید شما ببینید یه زمانی ما دولت تسهیلات تکلیفی تعریف میکرد. تسهیلات تکلیفی میشه، یعنی یک ردیفی بود که
تو قانون بودجه،
آره تو قانون بودجه، ببخشید، باید بانک‌ها این تسهیلات رو میدادن، صرف نظر از اینکه بررسی‌ها رو نشون میداد که دادن این تسهیلات توجیه داره یا نداره، برکش داره یا نداره. دوم، فشار روی سیستم بانکی ما چیه؟ اصلا ما یه دونه مشکل داریم ما، و اون اینکه همه از بانک‌ها منابع میخوان، همه از بانک‌ها تسهیلات، یعنی اون منظری که ایشون گفتن ببینیم از منظری که در نمیدونم شهرستان از منظر همشون همینه. اگر بانک به همه اینا پول بده و بتونن حالا یکی تجارتش رو بتونه درست انجام بده، یکی کار خدماتی بکنه، یکی کار ساختمانی بکنه، دیگه مشکلی ندارن، بانک میشه بهترین آدم دنیا. ولی ببینید بانک گرفتار چیه. الان بانک‌ها موفقاتشون 130,000 میلیارد تومانه. خب این 130,000 میلیارد تومان یعنی میخواد از کجا میخواد تسهیلات بده، وام بده؟ از منابعش دیگه. 130,000 میلیارد تومان منابعش به صورت موفقه بلوک است. شما دولت رو توجه بفرمایید. دولت ما در حال حاضر 565.5 میلیارد تومان بدهی داره که از این بدهی 333,000 میلیارد تومانش به بانک مرکزی و نظام بانکیه. یعنی دیگه از این گوشت قربونی چیزی نمونده. این بدهی دولت کلن الان دیگه آخر سال به 40% رسیده. این خط قرمزه، یعنی خطر. خب پس بانک ها حالا ما یه وظیفه ذاتی برای اونا تعریف میکنیم که آقا با تسهیلات بدن اومدن که مثل سیستم گردش خون بدن این اقتصاد رو چیکار کنن؟ بچرخونن. حالا کار نداریم که، حالا من بحث دیگرم اینه که خود اون اقتصادم رو این قلب و سیستم و گردش خون رو اثر میذاره. ای الان اقتصاد داره رو اثر میذاره. از یه طرف 1300 میلیارد تومان بدهی موفقه، از یک طرف 333,000 میلیارد تومان بدهی دولت، از یه طرف هم جالبه امسال در 6 ماه اول بانک های کشور 50% از منابعشون رو رفتن ملک و مسکن خریدن.
چه بحثی که باید راجبش صحبت بکنیم؟ آره. همینه
چه مثلا میدونستن که قیمت رو میره بالا. خب دیگه چی میمونه برای تولید؟ چی میمونه برای صنعت؟ چی میمونه برای کشاورزی؟ توجه بفرمایید. تازه خود دولت هم همین مشکل رو داره. 17,700 میلیارد تومان بودجه سال 98. از این 1,200 میلیارد تومانش که مال شرکت داره که اصلا این صندوق بسته است. 500,000 میلیارد تومان چیه؟ بودجه عمومیه. از این بودجه عمومی نزدیک به 70%ش از اینهای جاریه. 30% میمونه برای کل بخشای چی؟
عمرانی
و طول. ببینید من میخوام اینطوری عرض کنم که ما یک سری مشکلات ساختاری به هم بافته ای داریم. من الان فقط یه حرفی میزنم و میرم. ببینید ما نمیتونیم ساختار بانک مرکزی و سیستم بانکی و اصلا اصلاحات رو در بانک مرکزی ایجاد کنیم تا اصلاحات ساختار بودجه رو نکنیم، تا اصلاحات اقتصادی رو نکنیم. چند وقت پیش آقای به صلاح همتی عزیز، دکتر همتی عزیز میخواستن که اون بحث اصلاح پول رو مطرح کردن، یعنی از پول ملی
4-0
هست بشه. من خودم در یه جایی یه صحبت رو این کردم، اصلا ما قبل از این که اصلاحات دیگر رو انجام بدیم شرایط ثبات رو در اقتصاد ایجاد نکنیم، تورم رو با ثبات نکنیم، نقدینگی رو کنترل نکنیم، تقاضا رو توی جامعه متناسب بود نکنیم، شما 4-0 برمیدارید، میشه کشورهای مثل آرژانتین و مثل ونزوئلا. خب اون وقت دوباره باز باید 4-0 دیگه. من میخوام عرض کنم که میخوام یه ذره بحث رو باز کنم، انشالله این موضوع بحث های بعدی شما باشه که آیا سیستم بانکی و بانک مرکزی رو میشه به صورت مجرد اصلاح کرد؟
قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد. ما یه زنجیره رو باید ببینیم که اصلاحات باید در همه این زنجیره در واقع شکل بگیره. ولی نمیتونیم بگیم که اول باید اون قسمت اصلاح بشه بعد بیایم سراغ بانک مرکزی. من فکر می‌کنم گام‌هایی رو باید همزمان برداشت و ما اصلاح ساختارها رو
من برم روی حالا بریم بحث استقلال
رو ببینیم. حالا قبل از اینکه آقای دکتر قوام راجع به استقلال صحبت بکنیم، ما یه ارتباط داریم با آقای محمد حسین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، چند لحظه‌ای هم در خدمت ایشون باشیم، بعد برمیگردیم راجع به استقلال بانک مرکزی بیشتر با هم گفتگو می‌کنیم. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همچنین مهمان گرامیتون، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. در استودیوی ما جناب آقای سید علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، مدیر عامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران و آقای دکتر قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول هم حضور دارن. یه بحثی که مطرح شد در مورد قوانینی بود که مربوط به بانکداری بود، حالا یا شفاف نبود یا ضعف‌هایی رو در حوزه قوانین ما داریم برای بانک‌ها و ساختار بانکی کشورمون. دوستان ببینم آیا اتفاقی قرار رخ بده برای بحث قوانین و مقررات در ساختار بانک مرکزی، بانک‌های عامل، یا خیر؟ چون خیلی صحبت هم شده در این راستا، خیلی از بزرگان حتی مراجع تنقید هم در این راستا صحبت‌هایی رو داشتن، ولی کماکان ما تغییراتی رو در حوزه قوانین و مقررات شاهد نبودیم. در خدمتتون هستم.
ببینید، ما الان در حال حاضر با توجه به اینکه داریم پیروی میکنیم از قانون پولی و بانکی که در سنوات بسیار گذشته نوشته شده و به عنوان پایه هست، شاید هر از گاهی اصلاحاتی به بعضی از مواد این قانون برده شده یا در قوانین بودجه‌ای یا قوانین برنامه‌های میان مدتی که در کل این سالها نوشته شده، بعضی وقتا یک تلنگرهایی خورده در رابطه با استقلال بانک مرکزی، در رابطه با شیوه های تأمین اعتبارات بانک ها، سود سپرده ها، نرخشون و شرایط های مختلف. ولی به طور کلی چیزی که امروز حوزه اقتصادمون نیاز داره از این بحران نقدینگی که واقعا در کشور به علت همین اجرای سیاست های اتفاق افتاده و امروز همه ما تازه به این فکر افتادیم که چگونه سدی رو درست کنیم برای به نوعی کاهش گردش این نقدینگی در کشور که هر جایی حرکت میکنه یا هر جایی به سمتی میره باعث تخریب و مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد میشه. هم دولت در این چارچوب اقداماتی رو کرده، هم مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی ما طرح بانکداری مجزایی رو نوشتن، در کمیسیون مصوب شد، علارغمی که از سنوات گذشته این طرح در مجلس مطرح بود، ولی اگر یادتون باشه حدود فکر کنم 4-5 ماه قبل این طرح آمد در صحنه علنی که در اجرای اصل 85 یک مجوزی از مجلس گرفته بشه تا توسط کمیسیون به صورت یک شوری مصوب بشه و در اختیار دولت قرار بگیره که متاسفانه نشد و مجددن، یعنی نمایندگان رأی ندادن این طرح برگشت به کمیسیون تا چکشکاری بشه و بیاد تک تک مواد در درون صحنه علنی نهایی بشه، که خود همین باعث دوباره معطل ماندن اون طرح شد. ولی هدف از اجرای این بنه، ولی از لحاظ
خب الان این طرح معطل شد، یعنی ما کجای این طرح هستیم؟ آیا فراموش شد؟ آیا داره بازسازی میشه طرح؟ اصلاح میشه؟
که الان من خبر دارم کمیته رو مأمور کرده کمیسیون اقتصادی که بتونه یه مقدار شرایط رو بهتر بکنه و امیدواریم اگر دستخوش یه سری مسائل سیاسی یا اولویت‌های دیگه ای طبق این نامه نشیم بشه در سال آینده این طرح بیاد و به نوعی نهایی بشه و ما بتونیم در فرایند بررسی و مصوب کردن این یک مقدار حوزه بانکداریمون رو از نگاه امروزی که هم درش به نوعی مشکلات عدیده‌ای وجود داره، من حالا نمیخوام به بحث ربوی بودنش یا نوع چیزی که امروز حداقل ما شاهد هستیم که هم
آقای حسینی همه اینها مشکل دیگه، یعنی مشکلات کوچکی هم نیست که خیلی ساده بشه ازش گذشت، ولی اینکه من این رو میخوام بگم که کارشناسا معتقد هستن که یک مقدار سهل‌انگاری داره انجام میشه توی مجلس، نمایندگان مجلس جدیت لازم رو برای اصلاح ساختار نظام بانکی، قوانین و مقرراتش ندارن. همون کما اینکه حضرت علی هم اشاره کردی 4-5 ماه پیش طرحی رو بردی، تصویب نشد، دوباره برگشت و همین الان هم صحبت ها از اینه که سال آینده باز هم اما و اگر هست. بالاخره این ساختار بانکی ما که خیلی ها بهش ایراد گرفتن و ایرادهایی هم که گرفته میشه ایرادهای کوچکی نیست، این باید اصلاح بشه و فکر میکنم مجلس باید این رو در رأس سایر مواردش قرار بده.
من فقط یه جمله رو بگم که ضرورتش برای همه افرادی که اهل اقتصاد این کشور هستن اصلا پوشیده نیست. برای مجلس هم همین حالت اتفاق افتاده و امروز ما هم به این اعتقاد داریم که اگر میخوایم شرایط سیاست اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رو بکنیم، یکی از جایگاهایی که حتما باید اصلاح بشه همین قانون نظام بانکداری ما هست تا بتونه در شرایط فعلی یک آثار مثبتی در حوزه اقتصاد داشته باشه. بعضی از دوستان احساس میکنن که با وصل پینه کردن بعضی از قوانین میتونن از این مشکلات عبور بکنه، ولی من فکر میکنم نیست. همین الان اگر شما نکنید در لایحه بودجه ساله، یعنی در خود همین مصوبه که کمیسیون تلفیق الان فرستاده و در صحن علنی مطرح است، مثلا بند واو تفسیر 16 سابق که امسال دوباره با یه تفکرات دیگه اومده مبنی بر چگونگی امحال وام ها یا پرداخت یا دریافت تسهیلات معوقی که توسط وامگیرندگان به علتهای مختلف مشکلات عدیده‌ای رو پیدا کردن، همه اینها نشأت گرفته از این هست که فعلا نظام بانکداری ما اون کارآمدی لازم رو نداره. امیدواریم که واقعا این شرایط به طوری رقم بخوره و برنامه ریزی بشه که ما سال آینده شاهد اصلاح این نظام بانکداری باشیم و بتونیم وظیفه‌مون رو نسبت به حوزه اقتصاد عملیاتی بکنیم در این بخش و یک قانون رو به دولت بدیم.
ما هم امیدواریم آقای حسینی، ولی هر سال که میگذره میبینیم آسیب هایی که نظام بانکی داره به ساختار اقتصادی کشور اون میزنه افزایش پیدا میکنه. همین امسال ما با چه چالش های بزرگی روبرو بودیم در حوزه نظام بانکی و عملا سعی کردیم که اینها رو با مسکن های خیلی کوتاه مدت آروم نگه داریم، ولی میدونیم که روزی سرباز میکنه و اون موقع جمع کردن و کنترل این وضعیت یه مقدار سخت‌تر میشه. من فکر می‌کنم یه جدیت بیشتری باید باشه آقای حسینی جان.
خیلی از بانک‌های ما امروز شرایط کفایت سرمایه‌شون می‌خوام بگم یا در مرحله خطره یا بسیار پایینه که یقیناً باید به دادشون برسیم، وگرنه اصلا ادامه دادن شرایط موجود رو به صلاح کشور نمی‌بینیم.
بله، ممنونم از شما آقای محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. براتون روز خوبی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. ممنون و متشکر. لطف کردید. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. خب آقای سید علی، بریم بپردازیم به بحث استقلال بانک مرکزی. خانم معززی، هر جا احساس کردید سوالی لازم
الان
هست.
تو بحث استقلال می‌خواستم این سوال بپرسم که آیا اگه بانک مرکزی الان به یک استقلالی برسه، حالا بگیم از فلان روز به بعد شما استقلال داری، از جایی دستور نگیری و خودت تصمیم بگیری، با مشکلات خیلی زیادی روبرو نمیشه؟ الان نظام بانکی ما داره با تسهیلات میچرخونه، سود تسهیلات و ما کارمزد محور نیستیم، یعنی یه سردرگمی براش به وجود نمیاد توی این برهه زمان اگه استقلال بهش داده بشه؟
اتفاقا فرمایشتون متینه، ما یکی از مسائلی که باید روش بحث بکنیم اینه که چرا ما کارمزد محور نیستیم. من یه چند تا عدد و رقم خدمت شما عرض میکنم. ما اگه 100 میلیارد دلار صادرات و واردات داشته باشیم که حتما بیشتر از این بوده تو زمانهای مختلف، تا 200 میلیارد دلار هم رسیده، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، حداقل 160-170 میلیارد دلار. اگر این پول از طریق سیستم بانکی رد و بدل می شد تو دنیا، یه حدود 3 تا 4 میلیارد دلار کارمزد بانکای ما بود. اگر یه پروژه شما 50 میلیون دلاری رو بخوای، 50 میلیون دلار 100 میلیون دلار بخوای اجرا بکنی، از طریق بانک بخوای انجام بدی، ضمانتنامه‌ش رو بگیری، LC‌ش رو انجام از اونجا گشایش بشه و و و درآمد، این پول الان سیستم بانکی ما محرومه از درآمدهای ارزی بین المللی. خب ما یه روزی 30-40 میلیارد دلار فاینانس داشتیم 2006-2007. در اون مقطع اگر این کارمزد اینو حساب بکنید، امروزه ببینید بانک در چهارچوب اقتصاد کشور حرکت میکنه، یعنی اگه وضعیت اقتصادی کشور رونق باشد، سیستم بانکی هم پولشو میدهد، پولشو پس میگیره، جای دیگه سرمایه گذاری جدید انجام میده، مجدداً این روند حرکت میکنه. ولی ما همه انتظاراتمون تو اقتصاد کشور از بانک هست، در صورتی که حتی افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ ارز با تولید، با افزایش جی دی پی، با بهتر کار کردن، حتی اشتغال از این طریق، با صادرات بیشتر. خوشبختانه تو این چند ساله، حداقل سال 80 مثلا ما صادراتمون 3 میلیارد دلار بوده، صادرات غیر نفتی اون 4 میلیارد دلار، امروز تا 40-45 میلیارد دلار رسیده. البته این هم به یمن خب یه خورده همسایه‌مون صادرات ما اونجا بالاخره مناسب شده، افغانستان، عراق و کارهای صنعتی که داریم می‌کنیم، پتروشیمیامون به بار نشسته، امروز ما میتونیم کار بکنیم. ولی بانک 30-40 بانکی که ما داریم باید نظارت قوی برش بشه. این نظارت درسته، این وظیفه بانک مرکزیه، هیچ مشکل نداره، اما راجع به این مسئله ما بحثای عمده داریم. شما چقدر بانکاتون نظامی هستن؟ چقدر بانکاتون متعلق به نهادها هستن؟ چقدر بانکتون متعلق به شهرداری هست؟ اصلا روزی که اینا مجوز گرفتند چگونه مجوز گرفتند و چرا باید اینقدر و چگونه میتواند یه دونه مدیر نظارت بر بانک‌ها در یه گوشه نشسته بتواند به مدیر عامل بانک فرض کنین ایکس بگوید که آقا این کارو چرا نکردی، فردا صبح بیا صورت حساباتم بیار و و و و. بنابراین افزایش گسترش سیستم بانکی ما، البته این هم باز موضوعی است که یه ذره قبل‌تر هم داره، یعنی تو تعاونی‌هایی بودن تو این مملکت قرض الحسنه همشون تبدیل به بانک شدند و هیچ وقت مرحوم نوح‌جان نوربخش نتوانست، بنده خدا زورش نرسید که بتواند اینها رو بیارد تو سیستم، ازشون اطلاعات بگیره و اینقدر یه روز بزرگ شدن که شدن سامان الحجج و مشابه اینها رو ما زیاد داریم. حالا خیلی هاشون مثلا اس آوردن اینجا، اینم به خاطر اینکه الان موارد دیگه. بنابراین یه بحث دیگه دار کنیم، ما بحث ورشکستگی مگه تو سیستم بانکی تو قانون تجارت برای همه نیست؟ چرا برای بانک‌های خصوصی ما ورشکستگی معنی نداره؟ اگر ما ورشکستگی ما برامون معنی داشت، اگر ما میتونستیم اعلام بکنیم که آقا شما بانک درست کردید، کفایت سرمایه جواب نمیده، منابع جوابگوی به هر حال سپرده گذارات نیست، این نسبت تو باید تعطیل بشی، اما نگران این هستیم که فردا بیان فایسن بگن آقا پول ما رو بدین و فرای نفع بعد دست کنیم تو جیب مردم پول مردم رو بدیم. ببخشید،
یه بازی دومینوی اون وقت شروع میشه این ورشکستگی. من این یکی دو تا نکته کوچیکم بگیم. این بانک محور بودن اقتصاد ایران که در واقع در همون قانون بانکداری بدون ربا هم منعکسه، چون بانک ها در واقع منابعشون باید برای اجرای یک تعدادی از عقود، اصلا ما در قالب اون عقود منابعشون مصرف باشه و این عقود هم همه عقودی هستن که مربوط به بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، غیره هستش. این هم یک نقصه. یعنی چرا بنگاه‌های ما فقط باید برای تأمین منابعشون به بازار بانکی مراجعه کنن و چرا اونها به بازار سرمایه نمیرن، در حالی که حالا همین مشکل شده؟ یعنی طوری شده که سیستم بانکی ما با منابعی که داره به تنهایی نمیتونه حالا صرف نظر از مسائل دیگر، به تنهایی نمیتونه پاسخگوی نیازهای بنگاه ها باشه. لذا اگر ما بیاییم سهم بازار سرمایه رو که از طریق انتشار اوراق در واقع بدهی هست این رو ما بالا ببریم، یک نقش کلیدی خواهد داشته رفع این مشکل بانکی. در ایران در فاصله سال 86 تا الان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از طریق انتشار اوراق بدهی فقط 860 هزار میلیارد ریال بود، در حالی که در همین فاصله تأمین مالی از طریق سیستم بانکی 46 هزار میلیارد ریال بوده. یعنی چی؟ یعنی تأمین مالی از طریق سیستم بانکی 500 برابر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یعنی انتشار اوراق بدهی بود. البته الان شرکت‌های زیادی در زمینه تأمین هستند. شاید بعد نباشه بدونید که شرکت سایپا یکی از پروژه‌های مربوط به ساخت و معرفی یکی از اتومبیل‌های سواری خودش که من اسم نمیبرم، نمیدونم جمعه تبلیغ بشه یعنی اتومبیل رو
اسم نبرید بهتره،
بله، این رو 100% از طریق بازار سرمایه و با انتشار اوراق بدهی چیکار کرد و مردم هم خوشحال بودن، چون این اوراق 100% سود برد. ولی این یعنی میگه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. اگر ما قراره به موجب قانون بانکداری اسلامی بانکای ما در انواع مشارکت ها در مضاربه غیر و غیر و غیر منابعشون رو بدن، ولی این من نمیکنه که شما اگر جاده های جدیدی رو من جمله بازار سرمایه رو دارید ازش استفاده
خب این نشون میده که ما بازار سرمایه مثلا بازار مالی خیلی قوی نداریم.
بله توسعه یافته نیست.
همه تولید کنندگان یا کسانی که به نوعی میخوان چیزی رو تولید کنن، خدمت یا کالایی رو تولید بکنن، رو میارن به نظام بانکی کشور و عملا از نظام بانکی خواهان تامین مالی هستن. چند تا مسئله توی ساختار بانکی کشور ما وجود داره که دوستم راجع به اونها صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ راهکارها. زمانمون هم خیلی کمه.
ما استقرار بانک مرکزی رو هم که دیگه گذاشتیم
همون الان میخوام همین رو بگم. استقرار بانک مرکزی هم چند بار رفت و برگشت رفتیم صحبت.
آخه این خودش یه مقاله جداییه.
یه بحث استقرار بانک مرکزیه. یکی این که اگر بانک مرکزی استقلال پیدا بکنه، آیا ساختار بانک مرکزی استقلال رو میپذیره؟ آمادگی پذیرش این استقلال رو داره؟ این یه بحثه که حتما دوست دارم خیلی کوتاه در موردش صحبت کنم.
من در موردش صحبت میکنم.
آره. آیا سیدعلی دوست داریم حضرت عالی هم در مورد سیاست‌های بانکی به خصوص در حوزه ارزی که همیشه میدونستیم مثلا بازار ارز به شدت تاثیرگذار بوده روی بازار تولید ما، روی صادرات و واردات ما، آیا ما سیاست‌های ارزیمون متناسب هست با اقتصاد؟ آیا این دستورهایی که در بازار ارز داریم پیاده می‌کنیم، این سیاست‌هایی که در بازار ارز داریم پیاده می‌کنیم به نفع اقتصادمون هست؟ این رو چطور می‌تونیم اصلاح بکنیم که همگام بشیم با اقتصاد بین‌الملل، انقدر ضربه نخوره صادرات و واردات ما از سیاست‌های ارزی؟
البته من اینو
ایران خیلی... دوستم خیلی کوتاه بگم که به همه مباحث
شرایط خیلی خاصه. امروز شرایط ما خاصه. ما امروز روابط بانکیمون با دنیا ضعیفه، نقل و انتقالات ارزیمون مشکل داره. پس سیاست‌های امروز ما بنا به شرایط فعلی وضعیت جاری کشور هست. مثلا فرض بفرمایید شما وقتی راجع به
این درسته اصلا یا نه، شما ممکنه بگید که ما به گونه‌ای سیاست گذاری می‌کنیم که اگر اتفاق خاصی هم رخ داد بر اساس همون سیاست گذاری با یک مقدار مثلا نرمش بتونیم به اون اهدافمون دست پیدا کنیم.
ببینید وقتی ما میگیم مثلا فرض سیاست ارزی رو عرض کنم خدمت شما، شما وقتی که میگی بهترین روش نرخ شناور مدیریت شده و یکسانسازی نرخ ارز هست، اما یکسانسازی نرخ ارز الزاماتی قبلش برش باید متردد باشه. یعنی این که پول آوردن گذاشتن ریال رو کانتر بانک مرکزی، شما همون میزان بتوانی بهش ارز بدهی و به اون نیاز اون طرف رو برطرف بکنی، چه در مورد واردات. پس حساب سرمایه باید باز باشه، تقاضا عرضه و تقاضا باید خودش با هم تو بازار رفتار بکنه. شرایط خاص امروز ما، البته ما تو بعد از جریان 92 به هر حال دولت جدید می توانست در مقاطعی هم یکسانسازی نرخ ارز رو اعلام بکنه. و شما میدونید فساد در چند نرخی است. امروزه ما این فساد رو میدانیم، همه میدانند، بانک مرکزی هم میدانند، اما به دلایل خاص، به دلایلی که فشار به مردم نیاد، مشکل سفره مردم کوچیک‌تر نشه، معیشت مردم کنترل بشه، میایم ارز 4200 تومانی رو هم میذاریم که شاید مثلا آسیبی کمتر باشه. ولی من اینو میخوام عرض بکنم که مکانیزم
فساد آسیب بیشتر نیست.
ولی ببینید شما کجا داره تصمیم میگیره؟ آیا بانک مرکزی داره تصمیم میگیره؟ آیا سازمان برنامه تصمیم میگیره؟ آیا دولت تصمیم میگیره؟ آیا سه قوه دارن تصمیم میگیرن؟ بعضی موقعا شرایط انقدر خاص میشه که موضوع از بانک مرکزی میاد بیرون. الان اگه فرمایش شما همین باشه که ما اگه اینو برگردونیم تو بانک مرکزی، بله خیلی راه حل ها هستم، ولی مسئولیت پذیری آن هم باید در بانک مرکزی دیده بشه. من به نظرم میرسه که ما هنوز امکان بالقوه اصلاح امور رو در سیستم بانکی خودمون داریم، ولی بعضی جاها باید خیلی جدی برخورد بکنیم. موضوع ورشکستگی بانک‌ها رو باید بهش توجه بکنیم، اولتیماتوم بدیم. بانک مرکزی باید خیلی با قدرت، همین چند وقت گذشته که مثلا از برگشت فقط به این دلیل بود که یه حمایت‌های خاصی از آقای همتی در سه قوه صورت گرفت، یک ثباتی رو ما در یه مقاطعی رو دیدیم، بحث نرخ ارز و غیره. بنابراین قدرت بانک مرکزی، اقتدار بانک مرکزی خیلی مهم است برای نحوه اعمال سیاست. اعتماد مردم رو باید جلب بکنیم، انتظارات تورمی رو کاهش بدیم. ما امروز می‌بینیم که قیمت ارز، به قول یه صحبتی که دوستان کردن، گفت قیمت ارز از 18000 تومان برگشت 10000 تومان، قیمت پراید رفته مثلا اضافه شده، علی رغم اینکه مثلا شرایط. میخوام بگم که مشکلات در قسمت‌های دیگه کشور مثل وزارت صنعت و معدن تجارت، مثل سازمان مدیریت، غیره غیره، وزارت امور اقتصاد، بحث مالیات، بحث آقا شما حساب شما